ازدواج پیرمرد. به پیرمردی گفتند
چرا ازدواج نمیکنی؟
او گفت
دوست ندارم با زن پیر ازدواج کنم.
با او گفتند
تو که ثروتمند هستی، می توانی با دختر جوان ازدواج کنی.
او گفت
من که پیر هستم، دوست ندارم با پیر زن ازدواج کنم. چطور انتظار داشته باشم دختر جوان دوست داشته باشد و راضی باشد با پیر مرد مانند من ازدواج کند و از من خوشش بیاید؟
باب ششم، حکایت نهم.
عروس گریزان. پیرمردی با دختری جوان به نام گوهر ازدواج کرد. مراسم عروسی آنها به صورت بسیار تماشایی برگزار شد. دختر از پیرمرد گریزان بود و پیرمرد همیشه با دختر سر جنگ داشت. مشاجره و دعوای آنها نزد داروغه و سپس قاضی کشیده شد. سعدی با دیدن آنها گفت
این دختر گناهی ندارد، مقصر این پیرمرد ناتوان است که به زور داراییش با دختر جوان ازدواج کرده است.
شنیدم که در این روزها کهن پیری خیال بست به پیران سر که گیرد جفت. بخواست دخترکی خوب روی گوهر نام، چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت و دوستان گله آغاز کرد و حجت ساخت.
که خانمان من این شوخ دیده پاک برفت، میان شوهر و زن جنگ و فتنه خواست، چنان که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت پس از خلافت و شنعت گناه دختر نیست، تو را که دست بلرزد گوهر چه دانی سفت.
سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. دوش چون طاووس می نازیدم من در باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چمار.
باب هفتم، حکایت اول.
پسر کودن. یکی از وزرا پسری کودن داشت. او را برای تربیت و آموزش دانش نزد یکی از علما فرستاد تا شاید عاقل و باهوش شود. آموزش‌های استاد بر او تأثیری نداشت. دانشمند یکی را نزد وزیر فرستاد تا پیام برساند
من نتوانستم پسرت را عاقل کنم، اما او مرا دیوانه کرد. کودک اگر باهوش و ذوق باشد می توان او را تربیت کرد. آهن بی کیفیت را نمی توان صیقل داد. سگ نجس را اگر در دریا بشویی نه تنها طاهر و پاک نمی شود، بلکه پلیدتر می شود. خر حضرت عیسی را اگر به مکه نیز ببرند باز حیوانی نادان است.
چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشوی که چوتر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد.
باب هفتم، حکایت دوم.
پند حکیمانه. حکیمی با پسرانش می گفت:
عزیزانم، هنری بیاموزید، زیرا به مشاغل چون خدمتگزاری در دربار تکیه نمیتوان کرد. همراه داشتن سکه زر در سفر بسیار خطرناک است، زیرا یا دزدان آن را میبرند و یا کم کم آن را مصرف میکنید. برای انسان هنر سرمایه همیشگی است. هنرمند را اگر از دربار بیرون کنند، جای دیگر رفته مقام والایی که است نموده و باز مورد احترام قرار میگیرد. در همین شرایط کسی که هنری نداشته باشد دچار سختی و مشکل می شود. اطاعت از زیر دستان برای کسی که جاه و مقام داشته و بر رفاه عادت کرده بسیار سخت است.
سعدی در ادامه میگه: در شام هرج و مرج شده بود. وزیران و درباریان و فرزندان آنها از دربار گریختند. فرزندان روستاییان که هنری آموخته و صاحب فضل و کمال شده بودند به سوی دربار شاه رفتند و در مشاغل مهم دولتی حتی به عنوان وزیر مشغول خدمت شدند. اما فرزندان نادان و بی هنر وزرا مجبور شدند در روستاها برای به دست آوردن روزی و خرید خوراکی اندک گدایی کنند. پیرمرد در ادامه به فرزندانش گفت:
میراث اصلی پدران برای فرزندان دانش آنهاست، پس دانش و تجربه آنها را بیاموزید، زیرا ثروتی به ارث رسیده از پدر زود خرج می شود.
سخت است پس از جا تحکم بردن، خو کرده بناز جور مردم بردن.
وقتی افتاد فتنه در شام، هر کسی از گوشه ای فرا رفتند. روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تشکر که امروز هم با ما بودین. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
خوبانه شنونده، انشالله که سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 2 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران از اتباع افغانستانی خواست بدون اسناد مسافرتی و سرحدات ولایت خوزستان مراجعه نکنند. پیشتر اعلام شده بود در شهر دهلاویه اسناد مسافرتی برای اتباع افغانستان صادر می شود. میرحمدی همچنین اعلام کرد طبق مصوبات ستاد اربعین برای اتباع پاکستانی دیگر ویزه صادر نمی شود و گفت برای اتباع پاکستانی به دلیل نیامدن آنها با وسایل نقلیه خود طبق تعهداتشان و با توجه به نزدیک بودن ایام پایانی زیارت اربعین دیگر ویزه صادر نمی شود. رئیس ستاد اربعین گفت اتباع پاکستانی که در سیستان و بلوچستان هستند باید منتظر تصمیم وزارت راه ایران برای انتقال به سرحدات باشند. گفتنی است که بیش از 190 هزار زائر تبعی خارج از سرحدات کشور ایران به سمت عتبات عالیات عبور کردند. اداره هوانوردی ملکی پاکستان آیین نامه جدیدی برای تیاره هایی که از افغانستان پرواز می کنند و از حریم هوایی پاکستان می گذرند منتشر کرده است. بر بنیاد دستورالعمل های جدید، همه پروازها که از افغانستان پرواز می کنند حداقل 15 دقیقه قبل از وارد شدن به حریم هوایی پاکستان باید اسلام آباد را آگاه کنند. این اداره در اعلامیه ای تاکید کرده که خدمات ترافیک هوایی در داخل پاکستان پس از دریافت اطلاعیه قبلی برای تیاره ها فراهم خواهد شد. در ادامه این اطلاعیه آمده که پروازها از سوی مرکزهای اداره ترافیک هوایی در شهرهای کراچی، لاهور و اسلام آباد هماهنگی و تسهیل خواهد شد. در همین حال پروازها از طریق لینک هوایی کنترل منطقه دوشنبه و اسلام آباد از خدمات ترافیک هوایی بهره مند خواهند شد. حدود 6000 شهروند افغانستان در ایران زندانی هستند. علیرضا محمودی مدیر کل امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد بیشترین شهروندان خارجی زندانی در ایران از افغانستان هستند. همچنین به گفته وی از آغاز سال 1400 تا ماه سنباله 1402 تعداد 914 شهروند زندانی ایرانی در دیگر کشورها آزاد شده یا به ایران منتقل شدند که بخشی از تبادل زندانیان نیز با حکومت طالبان افغانستان بوده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اواخر ماه جوزا از انتقال 1131 زندانی از زندانهای ایران به افغانستان خبر داده بود. گفته شده که این زندانیان بر اساس موافقتنامه تبادل زندانیان میان وزارت‌های عدلیه دو کشور در سال 1385 به افغانستان منتقل شدند. معاون سخنگوی حکومت طالبان افغانستان میگوید این حکومت آماده گفتگو و تعامل با جهان درباره قضایای مختلف این کشور است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفت که این حکومت خواهان تعامل مثبت بر اساس احترام متقابل با کشورهای همسایه جهان و تمام طرف‌هاست و آماده گفتگو در مورد ابعاد خارجی قضایای افغانستان با جامعه جهانی است. کریمی افزود که هیچ مانعی در زمینه تعامل و گفتگو بین طالبان و جامعه جهانی وجود ندارد. تشکیل حکومت فراگیر، مشارکت مردم افغانستان در تصمیم‌گیری‌ها و رعایت حقوق شهروندان به خصوص زنان و دختران از خواسته های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. با این حال برخی مقام های حکومت طالبان اخیراً اعلام کردند که این حکومت نیازی به شناسایی بین المللی ندارد. پس از 2 سال سردرگمی بیش از 840 هزار افغان بعد از اخراج آمریکایی‌ها از افغانستان همچنان به دنبال تحقق وعده اسکان مجدد در این کشور هستند. بر این اساس مفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در نوشتاری به اقداماتی اشاره کرده که برای بهبود روند مهاجرت افغان‌ها انجام شده، اما 2 سال پس از خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت هنوز چالش ها باقی است و به دلیل کندی روند این برنامه با انتقادات زیادی مواجه شده است. کنگرس آمریکا در سال 2009 میلادی لایحه حفاظت از متحدان افغان خود را تصویب کرد که این اقدام شرایط را برای تطبیق برنامه ویزه ویژه مهاجرت مساعد ساخت. بر اساس این برنامه افغان‌هایی که برای حکومت یا نظامیان آمریکا کار می‌کردند می‌توانند برای اقامت دائمی یا گرین کارت درخواست بدهند. اکنون و پس از اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد افرادی که برای ویزه مهاجرت درخواست کردند به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تا ماه اکتبر سال 2021 کمتر از 30,000 متقاضی وجود داشت، اما تا دسامبر سال 2022 این تعداد به حدود 155,000 افزایش یافت. این تعداد شامل اعضای خانواده های متقاضیانی نمی شود که تاییدیه خود را دریافت کردند. در گزارش سربازرس وزارت خارجه آمریکا آمده که این وزارت تخمین می زند تا اپریل سال جاری بیش از 840,000 متقاضی برای برنامه ویزه ویژه مهاجرت و اعضای خانواده آنها در افغانستان باقی ماندند. وزارت امور خارجه آمریکا با این حال اعلام کرده است که همه این افراد پذیرفته نمی شوند، زیرا حدود 50% از متقاضیان در مراحل اولیه بررسی درخواستهایشان فاقد شرایط لازم هستند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با سفیر امارات متحده عربی در بروکسل درباره مسائل افغانستان با وی گفتگو کرد. شرح بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با محمد السهلاوی سفیر امارات متحده عربی در بروکسل در مورد مسائل افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. آقای نیکلسون در شبکه کاربری اکس گفته که در این دیدار در مورد نیازها و ایجاد فرصتهای آموزشی برای تمام افغانها و فرصتهای اقتصادی و همچنان ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمام اقشار در افغانستان گفتگو کردند. در همین حال سفارت امارات متحده عربی هم در بروکسل در خبرنامه‌ای با اشاره بر این دیدار گفته که دو طرف برای یافتن راه‌حل‌های خلاقانه و پایدار برای پشتیبانی از افغان‌ها به ویژه بانوان نیز بحث و تبادل نظر کردند. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره میگه:
متاسفانه در دو سال گذشته اینا هم برای خودشان گفتن، هم برای خودشان جلسه گرفتن و هم برای خودشان تصمیم گیری کردن و هیچگاه حاضر نشدن که مخصوصا صدای دردمند زنان و دختران افغانستان را شنوا باشند. یک بار دیگه به عنوان کوچک جامعه افغانستان و زن در جامعه افغانستان تاکید میکنیم که فرمول های کهنه، فرسوده و فرمول هایی که فقط تقسیم کننده قدرت در افغانستان به افراد اشخاص خاص است، نمیتونه مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان را به آرامش و حقوق و آزادی های انسانی، اسلامی، بشری و جهانیشان متوسل بسازد.
از سوی هم شهاب الدین سرمنداگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان باید به خواستهای جهان جواب مثبت داده و محدودیت ها علیه بانوان را در کشور رفع نماید.
حل مشکل افغانستان به دست خود حاکمان امروزی است که باید با جهان هم نوا شود. پیشنهادهای منطقی و سازنده جهان، بالخصوص مسئله تعلیم و تحصیل قشر بزرگ از جامعه ما را، یعنی زنا و دخترای جوان، رفع کنند و این زندان سازی ها را از بین ببرند و پلی ازی هم بسته سازی کنند به خاطر ساختار دولت قانونمند و سم بتن تمام ملت های کشور ما را در اداره و رهبری دولت به اساس اصل شایسته سالاری.
این در حالی است که پیش از این حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است و از کشورهای جهان خواسته تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 16 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از نفر به نفر شما خوبانی که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است. امید که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. روز 12 سنباله به مناسبت رشادت های رئیس علی دلواری، سردار بزرگ مبارزات ضد استعماری جنوب ایران، به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. رئیس علی دلواری، فرد آزادیخواه و رهبر قیام جنوب ایران در تنگستان و بوشهر ضد نظامیان متجاوز و استعمارگر انگلیس در جنگ جهانی اول بود. در آغاز جنگ جهانی اول، قوای روس از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی‌های جنگی انگلیس در بوشهر لنگر انداختند. اما نیروهای اشغالگر که قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند، با مقاومت مردم این شهر روبرو شدند. انگلستان از زمان قرارداد 1907 جنوب ایران را سهم خود می دانست. در سال 1915 که جهان درگیر جنگ جهانی اول بود، اوضاع جهانی را مناسب تاخت و تاز به منطقه جنوب ایران دید. هدف انگلیس از این عملیات نظامی جلوگیری از نفوذ رقبا از جمله آلمان و همچنین سرکوب قبایل عشایر جنوب و دسترسی به خلیج فارس بود. انگلیس برای رسیدن به اهدافش در مارس 1915 به بهانه ارتباط کنسولگری آلمان در بوشهر با تنگستانی ها و تحریک آنان علیه انگلیس اقدام به اشغال خاک ایران کرد. این حرکت موجب خشم اهالی منطقه شد و نارضایتی عمومی از تجاوز انگلستان در سطح وسیعی گسترش یافت. برخی از نیروهای مردمی به رهبری رئیس علی دلواری برای نشان دادن خشم خود، انگلیسی‌ها و منافع آنها در بوشهر را مورد حمله قرار دادند و ضربات مؤثری به آن وارد ساختند. انگلیسی‌ها نیز با یورش‌های ناگهانی به روستاهای اطراف بوشهر، ضمن کشتن عده زیادی از اهالی، اموال آنها را سوزانده و نابود کردند. این رفتار انگلیسی‌ها از دید آیت الله سید عبدالله بلادی از علمای سرشناس منطقه دور نماند و وی را واداشت که در سطح وسیع به مخالفت و مبارزه با انگلیسی‌ها بپردازد. ایشان برای اثر بخشیدن به نبرد خود روابط ویژه‌ای با رئیس علی دلواری برقرار کرد و او را در حرکت‌های ضد انگلیسی یاری داد. منزل آیت الله بلادی کانون مبارزه با استعمار انگلستان شد و ایشان علاوه بر تحریم خرید و فروش کالاهای انگلیسی، در جهت مقابله با توسعه طلبی‌های انگلیس علیه آن اعلان جهاد کرد. تنگستانی ها به رهبری رئیس علی دلواری در حملات مؤثر ضربات مهلک به انگلیسی ها وارد کردند که در یکی از این حملات دلواری دو افسر عالی رتبه انگلیسی را به همراه 11 سرباز هندی از پای درآورد. این پیروزی بسیار با ارزش بود، زیرا وحشت مردم از انگلیسی ها را کم کرد و سبب شد ابهت این دشمن متجاوز در اذهان مردم ایران شکسته شود. دلواری سرانجام 12 سنباله 1294 در درگیری با نظامیان متجاوز انگلیسی در بوشهر و در سن 33 سالگی به شهادت رسید. وی را باید سردار بزرگ نهضت مقاومت جنوب ایران مقابل استعمار انگلیس و نماد مقاومت و استعمار ستیزی نامید. با و پاس مقاومت و رشادت‌های دلواری و اقشار مختلف مردم جنوب ایران در مقابل استعمارگران و دشمنان متجاوزگرش به ویژه استعمارگر پیر یعنی انگلیس در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رئیس علی دلواری می‌فرمایند نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس علی دلواری از نام‌هایی است که همیشه دل‌های مؤمن را که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند در سراسر این کشور به خود جذب می‌کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب این نامی که سعی می‌شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند بر سر زبان‌ها افتاد. او را شناختند، شخصیت او را ستودند، مظلومیت و شهادت مظلومانه او را همه دانستند و فهمیدند. البته امروز با آن دوران خیلی فرق کرده است. آن روز عده‌ای معدودی همراه با یک جوان شجاع ناچار بودند در مقابل قدرت استعماری و استکباری انگلیس مظلومانه مقاومت کنند، اما امروز رئیس علی های دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند. سابقه حضور انگلیس در ایران به دوره صفویان باز می‌گردد. در این دوره هرچند انگلیس به دلیل نداشتن نیروی دریایی کارآمد توان مقابله با پرتغالی‌ها را نداشت، اما این باعث نشد که انگلیسی‌ها دست از ایران بکشند، چرا که ظرفیت‌های بسیار زیاد ایران و موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه آنها را به فکر انداخت از طرق دیگر به ایران نفوذ کنند. در اوایل تأسیس سلسله قاجار انگلیسی ها انگیزه مضاعفی برای فعالیت در ایران پیدا کردند. در این دوره مطالعات گسترده جامعه ایران در دستور کار انگلیسی ها قرار گرفت که جان ملکم در شروع آن نقش تعیین کننده داشت و بعدها ماموران دیگر انگلیسی آن را تکمیل کردند. جان ملکم یک نظامی و دیپلمات بود که از سال 1800 میلادی تا 1810 سه بار به عنوان مأمور دولت انگلستان به ایران آمد. از دوره اول شروع جنگ‌های روسیه و ایران تا پایان دوره پهلوی، انگلیسی‌ها نقش بالقوه و بالفعلی در ایران بازی کردند. سیاست خارجی انگلیس در ایران در عصر قاجار تحت تأثیر چند مؤلفه اساسی بود. انگلیس بر اساس منافع خود در هند از هر حربه سود می‌جست. از این رو ایران به عنوان دروازه هندوستان همواره مد نظر انگلیسی‌ها قرار داشت. در واقع تسلط بر ایران موجب استمرار تسلط بر هند و دور نگه داشتن روسیه از اراضی مستعمره بریتانیا بود. به همین دلیل انگلیس نیز خواهان ایرانی ضعیف و نیمه مستقل بود. تلاش برای تجزیه افغانستان از ایران، تغییرات مکرر در خطوط مرزی ایران در شرق، حمایت از قوانین محلی، تسلط بی قید و شرط بر خلیج فارس، کسب امتیازات انحصاری نظیر کشتیرانی، تأسیس بانک شاهنشاهی، تلگراف و کاپیتولاسیون از جمله اقدامات استعمارگرایانه انگلیس در ایران بود. انگلیس همچنین طراح اصلی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم محسوب می شود. ایران در جنگ جهانی دوم مانند جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرد، اما به بهانه نفوذ آلمان باز هم مورد حمله و اشغال قرار گرفت. چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس در خاطراتش مهمترین علت این امر را چنین می نویسد: ایجاد یک راه ارتباطی از طریق ایران برای تماس گرفتن با روسیه اهمیت فوق‌العاده داشت، زیرا از یک طرف برای فرستادن سلاح و مهمات جنگی به شوروی راه اقیانوس منجمد شمالی راه دشواری بود و از طرف دیگر می باید ما برای امکانات ضروری احتمالی خود را آماده می ساختیم. چاهای نفت ایران عامل مهمی در جنگ محسوب می شد. ما برای این که با روس‌ها تماس پیدا کنیم و ارتباط نزدیکتر برقرار سازیم پیشنهاد کردیم که عملیات مشترکی را در ایران شروع کنیم. اما یکی دیگر از دخالت‌های انگلیسی‌ها که همچنان در ذهن مردم ایران باقی مانده است، طراحی کودتا علیه دولت محمد مصدق در 26/1332 است. انگلیسی‌ها با همکاری آمریکا و همچنین به امید دستیابی مجدد به نفت ایران، این کودتا را طراحی و با کمک مستقیم آمریکا اجرایی کردند. پس از این کودتا، دوره سیاه دیگری در تاریخ ایران شروع شد که به مدت 25 سال ادامه یافت. در این دوره انگلیس به تدریج به حاشیه رفت و جای خود را به امریکا داد. سابقه دخالت‌های انگلیس در ایران نشان می‌دهد که این کشور در سیاست استعماری خود بیشتر از طریق ایجاد اختلاف میان مردم، کشورها، رهبران، جریان‌های مذهبی و سیاسی، فرقه‌های مذهبی، قومی و نژادی استفاده کرده است و به اصطلاح سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را سر لوحه کار خود در دیگر کشورها از جمله ایران قرار داده است. بر همین اساس نگرش منفی نسبت به اهداف و اقدامات انگلیسی ها در ذهن مردم ایران شکل گرفته است که موجب می شود نقش آنها را در پس هر توطئه‌ای جستجو کنند. جک استراوا وزیر امور خارجه انگلیس طی سالهای 2001 تا 2006 در کتاب کار انگلیسی هاست به همین نگرش رایج در میان ایرانیان که انگلیس در هر توطئه و دسیسه علیه ایران دست دارد اشاره کرده است. کتاب کار انگلیسی هاست چرا ایران به ما بی‌اعتماد است کتابی است که عنوان آن برای مخاطبان ایرانی یادآور رمان دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد و سریالی است که ناصر تقوایی بر اساس این رمان ساخته است، چرا که کار انگلیسی هاست تکیه کلام دایجان ناپلئون بود و او بود که همه چیز را زیر سر انگلیسی ها می دید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز نگاه روز. تشکر از همراهیتان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. آدرس ما در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بس کن، می دونم که تو عاشق دوا با خط و نشونی، پیشت نمیام، میدونم که نباشم تنها میمونی، نگو قول و قرار که دلیل جدایی رو خودت میدونی، میگی عاشقم، آخه عاشق اینجوری من که ندیدم، راهی که میری همه خط کشیاشو خودم کشیدم، برو قصه بساز واسه یک نفر دیگه که من پریدم، میگی عاشقم، آخه عاشق اینجوری من که ندیدم، راهی که میری همه خط کشیاشو خودم کشیدم، برو قصه بساز واسه یک نفر دیگه که من پریدم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، با ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی و یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند سخت ترین چیز برای شیطان قرائت قرآن است. از رو
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 11 تا 14 سوره 8 آشنا شویم.
داستان آیات.
هنگامی که یهود بنی نذیر در محاصره شدید مسلمانان راه جز تسلیم شدن نداشتند، منافقان مدینه از بیم این که شکست یهود پشتوانه سیاسی و مالی آنان را متزلزل کند، به یهود بنی نذیر پیام دادند که از دشهای خود دفاع کنید و به مسلمانان اجازه ورود ندهید. همچنین به آنان اطمینان دادند که 2500 نفر از یاران خود را به زودی نزدشان میفرستند تا در کنارشان بجنگد. این اقدام منافقان یهودیان را به مخالفت با پیامبر تشویق کرد و بر مقاومت آنان افزود. در این هنگام سلام که یکی از بزرگان دوراندیش بنی نذیر بود و حیی ابن اختب که رهبر و فرمانده نظامی آنان بود گفت: و حرف عبدالله ابن عبای رئیس منافقان اعتنایی نکن، چون او از آینده خودش می هراسد و در حالی که در خانه نشسته و تو وعده های تو خالی می دهد و می خواهد تو را و جنگ با محمد تشویق کند. او کسی نیست که به ما یاری رساند. هویای که همه چیز را به نظر خود تمام شده می دانست و جز بر ریاست نمی اندیشید گفت: ما دشمنی محمد را می خواهیم و تنها به جنگ با او می اندیشیم. به یاری عبدالله ابن عبای و طرفدارانش هم دلخوش نکرده ایم. سلام که نصیحت های خود را بی اثر دید گفت: به خدا سوگند، حیثیت و اموال ما برباد می رود. جنگجویان ما کشته و زنان و کودکان ما اسیر می شوند و خود ما را نیز از این سرزمین بیرون می رانند. در اینجا آیه های 11 تا 14 سوره مبارکه 8 نازل شد. لحن قاطع این آیات درباره منافقان نشانه این است که همیشه امکان دارد منافقان با دیگر دشمنان اسلام همکاری نزدیک داشته باشند و وعده های هم به یک دیگر بدهند. این یک اصل کلی است، یعنی نه تنها در گذشته بلکه امروز و آینده نیز نمونه های زنده آن را در همکاری منافقان با دشمنان اسلام و چشم می‌بینیم و اگر مؤمنان راستین با وظیفه‌شان خوب عمل کنند پیروز خواهند شد و نقشه‌های آنها خونسا می‌گردد. ترجمه این آیات چنین است:
آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می‌گفتند هرگاه شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود. خداوند شهادت می دهد که آنها دروغ گویانند. اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می کنند. سپس کسی آنان را یاری نمی کند. وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست. این به خاطر آن است که آنها گروهی نادانند. آنها هرگز با شما به صورت گروهی نمی جنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها. پیکارشان در میان خودشان شدید است اما در برابر شما ضعیف. آنها را متحد می‌پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است. این به خاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی‌کنند.
دوستان عزیز، پروفسور لاماند، اسلامشناس فرانسوی با تأکید بر ارزش‌های والای اسلام در ابعاد مختلف می‌گوید: اسلام می‌تواند به غرب کمک کند تا راهی را که گم کرده است باز یابد. اصل توحید در اسلام سبب اتحاد همیشگی و تداوم فعالیت‌های اجتماعی شده است، در حالی که غرب چنین وضعیتی ندارد و با مادی گرایی گراییده است. راهی که غرب در پیش گرفته با نابودی اصول اجتماعی و مدنیت منجر می شود.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم ایوان ریدلی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. خانم ایوان ریدلی یک مسیحی تحصیل کرده بود که یک شنبه ها در کلیسا تدریس می کرد. او در گروه کر کلیسا آواز می خواند و وقتی که به لندن رفت با عضویت هیئت علمیه کلیسای سن جیمز برگزیده شد. خانم ریدلی در بیان چگونگی روی آوردن به اسلام می گوید: من زیاد به کلیسا می رفتم که این از نظر بسیاری از افراد نشانه تعصب بیش از حد دینی قلمداد می شود. بنابراین من خواندن قرآن را با دیدگاه یک تحصیل کرده و آگاه از مسیحیت شروع کردم. تحقیقی که خیلی زود و سفری معنوی منجر شد و همه فرایند آن در حدود 30 ماه یعنی بیش از 2 سال طول کشید و بعد رسماً مسلمان شدم. شاید برای بسیاری خبر اسلام آوردن من قابل هضم نباشد. من پس از پایان تحقیقاتم قدرت روحی و روانی عجیبی در خود احساس کردم و حقایقی که در نتیجه این تحقیق و بررسی به آنها پی بردم تأثیر شگرفی بر من گذاشت. نمی توانم به بعد خاصی اشاره کنم، اما می توان علت آن را به وجود آمدن دید منفی نسبت به جهان مسیحیت بیان کرد. سربازان رژیم صهیونیستی، مقدس‌ترین مکان مسیحیان و محل تولد حضرت مسیح، کلیسای مهد در شهر بیت لحم را به گلوله بستند. اما کشیش‌ها و مسیحیان هیچ عکس‌العملی از خود نشان ندادند و سکوت کردند. وقتی که حد که حرمت مقدس‌ترین مکان مذهبی برای آنها اهمیت ندارد، چگونه به تعلیمات و گفته‌هایشان تن دهم؟ دوستان عزیز، عدم تحریف آیات قرآن پس از گذشت سالهای طولانی بسیاری را به این کتاب الهی علاقه‌مند کرده است. خانم ایوان ریدلی در این باره می گوید: من در واقع قرآن را مطالعه کردم و بعد از مطالعه قرآن دوباره کتاب مقدس را مطالعه کردم و این بار به فکر افتادم که مأخذ آن را پیدا کنم. مشاهده کردم که قرآن از زمان نزول تا کنون هیچ تغییری نکرده است، اما اولین مطلب انجیل تازه 70 سال بعد از مسیح نوشته شده است. ما با عنوان خبرنگار وقتی که 24 ساعت بعد از حادثه‌ای به محل مورد نظر می رسیم، بسیاری از خبرها را زد و نقیض می شنویم، چه برسد به مطالبی که 70 سال بعد نوشته شده است. البته من نمی خواهم که انجیل را به اعتبار کنم. انجیل کتاب مقدس است و بسیاری از مطالب آن زیبا و آسمانی است، ولی کاملا دقیق نیست، چون سالها بعد نوشته شده است و به همین دلیل هم ما زد و نقیض هایی در آن می بینیم. من اگر به کسی بگویم که انجیل به من بده، می گوید کدام انجیل را می خواهی؟ چون که ما نسخه های متفاوتی از انجیل داریم. الحمد لله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان، دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 101 تا 106 سوره انبیا با صدای قاری عزیز افغانستانی استاد عبدالشکور فلاح.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 101 تا 106 سوره انبیا بود با صدای قاری عزیز افغانستانی استاد عبدالشکور فلاح.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. محمد صبحان حسینی از غزنی پیام فرستادن، نوشتند که هم نشینی با قرآن غنیمتی است گرانبها و لحظاتی است وصف ناپذیر. امید که همه ما بتوانیم قدر این هم نشینی را بدانیم.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار. طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات یکم تا ششم سوره زاریات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و الذاریات ذروا،
سوگند به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند.
فالحاملات وقرا،
سوگند به آن ابرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند.
فالجاریات یسرا،
و سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت در می آیند.
فالمقسمات امرا،
و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند.
اینما توعدون لصادق،
که آنچه به شما وعده شده قطعا راست است.
و این الدین لواقع،
و بیشک جزای اعمال واقع شدنی است.
سوره زاریات مانند برخی سوره های دیگر قرآن با چند سوگند آغاز می شود. سوگند و پدیده‌های طبیعی مانند ابر و باد که عامل نزول باران و رویش گیاهان و درختان و گسترش زندگی بشر در نقاط مختلف زمین شده اند. سوگند به کشتی‌هایی که بر پشت آب سوار شده و با وزش باد مسافران و کالاها